مجله
پزشکی.
پزشکی به نام خدا. خانم آقایان سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنون که مجله پزشکی رادیو سلامت رو میشنوید. موضوع صحبت امروز ما خود مراقبتی در زنان در سنین باروری است. سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص زنان و زایمان، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران در کنار من هستند. دو مسیر ارتباطی هم در اختیار شماست. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. بخشی رو هم خانم قندی برامون ارسال کردن با توجه به اینکه در هفته بسیج هستیم، از اقدامات فعالیت‌های جامعه پزشکی در حوزه بسیج برامون بخشی رو آماده کرد خانم قندی که تقدیمتون می‌کنیم. اما موضوع صحبت ما خود مراقبتی در زنان در سنین باروری هست. در همه گروه‌های سنی مراقبت مستقلانه یا خود مراقبتی مهمترین موضوع در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقاء سلامت است. امروز موضوع صحبت ما خود مراقبتی در زنان در سنین باروری است. تعریفی داریم از خود مراقبتی سنین باروری، چه سنینی هست، اهمیت خود مراقبتی در زنان چیه و اولین مراجعات به متخصصین زنان یا به همکاران ماما باید در چه سنین اتفاق بیفته، کمی از خود مراقبت های دوران بارداری و مراجعات زنان باردار صحبت میکنیم و غربالگری ها و واکسن هایی که باید حتما خانم ها در دوران باروری از این واکسن ها استفاده بکنن. لطفا تا ساعت 16 در کنار ما باشید. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره گه تلفن و ۳۱۰۲ سامانه پیام کوتاه.
۳۱۰۲ سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
بله، سرکار خانم دکتر کاشانیان، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص زنان در کنار من هستن. خانم دکتر سلام، خوش اومدین.
سلام عرض میکنم حضور شما، شنوندگان عزیز، روزتون بخیر و انشالله که شما هم خوب باشین.
خیلی ممنون خانم دکتر، ممنونم که تشریف آوردین. خود مراقبتی برامون تعریف کنید. حالا یه تعریف خیلی جامع و کوتاه اینه که مراقبت مستقلانه.
خیلی صحبت خوبیه، به دلیل این که همین الان واقعیتی بیشتر تاکید میشه بر پیشگیری.
بله.
یعنی مراقب باشیم که مشکل پیدا نکنیم تا اونجایی که ممکن هست. خود مراقبتی در حقیقت کارهایی که خود یه فرد میتونه انجام بده که به سلامت خودش در واقع در جنبه‌های متفاوت، چه از نظر فیزیکی، چه از نظر روانی، از نظر عاطفی، از نظر به قول معروف معنوی و پایه‌های دیگه در واقع بتونه به خودش کمک بکنه تا گرفتار مشکل نشه یا حداقل کمتر گرفتار مشکل بشه. خب طبیعتاً ما چون در حیطه سلامت داریم صحبت می‌کنیم در مورد خود مراقبتی و سلامت زنان، به خصوص اشاره فرمودین در سنین باروری، در واقع ما محدودش میکنیم به مسائلی که در این دوران مطرح هست، مسائل به قول معروف عاطفی، روانی و مسائل دیگه که خدمتتون گفتم، چون پایه‌های مختلفی برای خود مراقبتی رو متصور هستن و مطرح میکنن، ما فقط میایم در این حیطه و چارچوب در واقع کوچیکترش نگاه میکنیم. خانمایی که در سنین باروری هستن، خب طبیعتا خانم‌ها تو این سنین یه تعدادشون هم باردار میشن، بنابراین بارداری و خود مراقبتی در زمان بارداری هم باز در این حیطه قرار میگیره. بعد از باروری دوران یائسگی شروع میشه، اونم مسائل خاص خودش رو داره. قبل از شروع باروری در دوران کودکی و نوجوانی تا زمان بلوغ در واقع باز مسائل دیگه ایه. و یه در حال شما فرمودین که در سن ریپروداکتیو و مذهب خواهم در سن باروری ما مطرح بکنیم مسئله رو و بنابراین میپردازیم به کاری که خانوما میتونن در حق خودشون انجام بدن که در این بازه زمانی سنی که تقریبا از زمانی شروع میشه که بلوغ شروع میشه و قدرت باروری در یه خانم ظاهر میشه تا زمانی که این قدرت رو از دست میده، این فاصله زمانی رو در واقع ما بهش میگیم سنین باروری. و چیزی حدود فکر میکنم اینجوری تصور کنیم بین 15 سال تا 45 تا 50 سال در واقع طول میکشه این مدت زمان. در این فاصله است که یه خانوم توان بارور شدن رو داره و به همین دلیل زمان باروری بهش گفته میشه و سنین باروری.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. پس همه اینها به هم دیگه در واقع وصلن، سلامت یک خانم بستگی در واقع به اون سلامت دوران بلوغ داره. حالا ما امروز سن باروری داریم میگیم و یائسگی و همچنان و نمیتونیم بگیم کدوم یکی بر اون یکی ارجحیت داره. همه این سنین اهمیت داره خود مراقبتی و به نوعی میشه گفت که حتی بیشتر از پیشگیری است خانم دکتر، چون پیشگیری یک مرحله که مقدماتی هم دارد، اول مقدماتی اولیه ثانویه و پیشگیری های دیگه.
بنابراین یه تیفی رو شامل میشه که از همون لحظه که آدم به دنیا میاد تا لحظه که زندگی میکنه و هست، همه اینا به صورت پیوسته در هم تأثیر میذارن و میتونن مؤثر باشن. بنابراین خود مراقبتی اون کاری که خود آدم میتونه در حق خودش انجام بده، حیفه که ازش غافل باشه و نادیده بگیره اون رو.
خیلی ممنون خانم دکتر. یه تیتری میدیدم میخوام جوابش رو شما بفرمایید، نوشته بود که آیا خود مراقبتی یعنی خود درمانی؟
نه، اصلا این دوتا به کلی با هم متفاوتن.
بله،
واقعیتی وقتی من مراقبت از خودم میکنم اصلا وارد مرحله درمان نشدم، یعنی اصلا مشکل پیدا نکردم که بخوام درمانش بکنم. خود مراقبتی مثلا فرضاً یه تغذیه سالم داشته باشم، ورزش بکنم، فعالیت کافی داشته باشم، خواب کافی داشته باشم، آب به میزان کافی بخورم، میوه و سبزیجات بخورم، تو تغذیه‌ام دقت کنم، هل هول خوری نکنم، به قول معروف از تمام مواد غذایی که بدن نیاز داره بهش استفاده کنم، از الکل دور باشم، از دخانیات دور باشم. در واقع این مجموعه است. وقتی ما میگیم خود درمانی یعنی این مرحله که دیگه فراتر رفته، من یه مشکل بیماریزا پیدا کردم، نیاز به درمان دارم و حالا احیانا فکر کنم خودم با تجربیاتی که دارم و چیزی که همسایه‌ها و این ور اون ور میگن بیام درمان رو شروع کنم. برای واقعیتی خود درمانی کاملا در واقع نکوهیده است، نباید انجام بشه، چون هیچ کس خودش نمیتونه خودشو درمان بکنه. حتی یه پزشک در حیطه کاری خودش میتونه خودشو درمان کنه. وقتی حیطه خارج میشه از حد تخصص خودش، قطعا باید با پزشک دیگه ای مشورت بکنه. برای من خود درمانی کاملا مردوده، ولی خود مراقبتی کاملا در حقیقت باید تایید بشه و مورد تشویق قرار بگیره و توجه خانوما رو داد بهش. چون ما متاسفانه خیلی به خودمون بی توجه هستیم، خود مراقبتی رو دقیقاً هممون تقریبا فراموش میکنیم، به فکرش اصلا نیستیم و یه موقعی که دیگه به قول معروف به مرز بیماری میرسیم تازه اون موقع یادمون میفته که باید یه کارایی هم بکنیم.
مخصوصا خانم ها که خانم دکتر به هر حال وظایف مادری رو دارن، به عنوان یک همسر کمتر به سلامت خودشون
و ستون خانوادن. واقعیت یه مادر یه ستون خانواده است، یه زن ستون خانواده است و بدون این ستون خیمه در واقع خیمه میریزه. این واقعا اینجوری باید تصور کرد، چون بالاخره ما با مادرها تماس داریم، میبینیم که چه جنبه مؤثر و قوی در حفظ خانواده، حفظ آرامش فرزند دارن و واقعیت یه سلامت خودشون رو باید مورد توجه قرار بدن. همونطور که شما فرمودین به خودشون در حقیقت خیلی بی توجه میشن، انقدر که به بچه‌ها و خانواده فکر میکنن از خودشون غافل میشن. غافل از این که در حقیقت یه وجود سالم میتونه سرویس خوب بده و بنابراین اتفاقا باید اول به خودشون سرویس بدن راست چه بخواید.
بله بسیار خوب، امیدوارم که همینطور باشه. حالا اون عزیزانی که تا به امروز هم به سلامت خودشون خیلی اهمیت ندادن صدای ما رو دارن میشنون، حالا من بعد از این بیشتر به خودشون توجه بکنن. خیلی ممنون سرکار خانم دکتر کاشانیان، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران که متخصص زنان و زایمان هستن، مهمان برنامه مجله پزشکی رادیو سلامتن. موضوع صحبت ما هم خودمراقبتی در زنان در سنین باروری است. این رو هم بگم که ما هنوز در هفته خودمراقبتی هستیم، فکر میکنم فردا آخرین روز از این هفته هست. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. مجله پزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پانزده و یازده دقیقه است، همچنان همراه شما هستیم با مجله پزشکی رادیو سلامت. خانم دکتر یادی بکنم از خانم دکتر فرعی، چون روزهای چهارشنبه ایشون تشریف دارن، به هر حال امروز نتونستن خدمت دوستان برسن، این توفیق نصیب من شده در خدمتتون هستم. خانم دکتر کاشانیان، خب یه بخش مهمی از اون خودمراقبتی برگشت یا برمیگرده به اون سبک زندگیمون، این که من چقدر بخوابم، ورزش کنم، بخوابم، از دخانیات دوری کنم، از الکل اجتناب بکنم و مسائل دیگه. اما دوستان بگیم که ما که میگیم ورزش کنید منظورمون چه ورزشی هست؟ حالا حداقل ها رو بگیم. دقیقا. خواب چه خوابی مد نظرمون هست؟
بعد این خواب واقعیتی باید انقدر بخوابیم که روز بعد کاملا سرحال باشیم. این میزان خواب در حقیقت اون چیزی که نیازا رو برآورده کرده.
بله.
خب برای افراد مختلف احتمالا این مقدار متفاوت هست، ولی چیزی حدود 7 ساعت خواب خوب در شب رو و اگر استراحت نیم روزی یه مقدار باشه، در واقع میتونه شاید این نشاط و طراوت رو در طی روز برای خانم ارمغان بیاره و خانم احساس سرحالی بکنه و احساس خستگی نکنه. این برای هر کسی هست، یعنی هر دختر جوانی در واقع اینو باید در نظر بگیره، چون عدد خاص و ثابتی نمیشه برای افراد داد. خواب در شب خیلی بهتر از خواب در روزه و اون خواب در شبه که هورمونا رو در واقع ریتمیسیتیشون رو یه جوری تنظیم میکنه که هم نرمال باشه در واقع و هم برای روز بعد آماده بشه فرد برای فعالیت روز بعدش با نشاط و با سرحالی و با انرژی باشه، خواب آلوده نباشه، کسل نباشه، عصبی نباشه در واقع و احساس نکنه که محیطو نمیتونه تحمل بکنه. برای این دنبال شاید یه عدد خاص بودن شاید خیلی کار مناسبی نباشه، چون مطالعات هم بسیار متفاوت هستن، ولی واقعا 7-8 ساعت خواب و در شب هر کسی نیاز داره. اگر کمتر هست به نحوی باید سعی کنه که جبرانش کنه، ولی معیار رو میتونه برای خودش سرحالی روز بعدش در نظر بگیره.
بله.
یه خودش با خودش که تعارف نداره باید این کار رو در حق خودش انجام بده. در مورد خورد و خوراک، بدن بیشترش آبه، بنابراین واقعا باید مصرف آب فراوان رو بذاره تو برنامه‌اش. اینا هیچ کدوم نه هزینه بره نه اصلا فکر خاصی بخواد، واقعا احتیاج نداره. میتونه بطری‌های آب رو بذاره و برای خودش تنظیم کنه حداقل 8 تا 10 لیوان آب رو بخوره در روز که بدنش رو پر آب و تازه نگه داره. بدن همه سلولاش به آب احتیاج داره، بنابراین میتونه به این ترتیب خودش فعال‌تر باشه. مواد غذایی وقتی میخواد استفاده بکنه، ما متاسفانه خب هلهوله ها همیشه خوشمزه ترن و
چیزایی
که در حقیقت دقیقاً چرب، پر نمک، اینا چیزایی که ما دوست داریم، ولی واقعیتی به سلامت بدن لطمه میزنه. و اگر ذائقه رو عادت بدیم که کم کم از این غذاها دور باشه، واقعا ذائقه که اینجوری تربیت پیدا بکنه دیگه از اون غذاها راستش واقعا خیلی خوشش نخواهد اومد و میزنه در واقع فرد رو. بنابراین باید دقت کنه که اینا رعایت بکنه. میوه و سبزی جز چیزایی که بذاره جز برنامه‌اش، سبزیجات رو بسیار زیاد مصرف بکنه به خاطر اینکه اونا میتونه تر و تازه نگهداری خانوم رو و کمکش بکنه. خیلی جالبه برای خانمایی که به دلایل مختلف حالا فکر میکنن که عفونت دارن، ترشح دارن، به قول معروف میتونه مایعات فراوان و مصرف سبزی و میوه فراوان خیلی از مسائل رو حل بکنه برای خانم. و خب این چیزی هستش که باید در نظر حتما بگیره. شما اشاره فرمودین به مسئله الکل و سیگار، و متاسفانه در این کنار من قلیون رو بگم که به لحاظ سنتی چون متاسفانه پذیرفته تر هست در سنت ما و از قدیم باش آشنان، خیلی وقت همه فکر میکنن که قلیون مشکل خاصی نداره، از نظر سنتی هم باش خانواده ها خیلی مشکل ندارن، و متاسفانه خیلی سریع جا افتاد، خیلی همه گیر شد و میبینی همین الان دوره هم جمع که میشن خانوما خیلی هاشون شروع کنن به قلیون کشیدنه یا نه، در حالی که قلیون توی اون قسمت شیشه پایینش دودو در واقع تقلیز میکنه، اثر بدتری داره واقعا، و بنابراین از سیگار شاید اثر بیشتر و بدتری داشته باشه. بنابراین این عادت های غلط رو کنار بذارن. حالا شاید الکل در فرهنگ ما خیلی مصرف نمیشه، در واقع خانم ها استفاده نمی کنن، ولی میتونم تأکید کنم روی سیگار و قلیان که یه خوردم داره رو به جلو میره و متاسفانه در مصرفش بیشتر میشه،
متاسفانه معطرش هم میکنم خانم دکتر. حالا این باعث شده که خیلی بیشتر
مصرف کنه، به شکلهای مختلف من میبینم که چقدر طرفدار پیدا کرده و جاهایی رو میبینم که متاسفانه خانم ها میشنن دوره هم و استفاده میکنن. و مواد غذایی رو هم توی عرض کردم خدمتون، حل حول خوری رو کنار بذاره. تحرک زیاد داشتن خوبه، ما متاسفانه زندگی ما رو به طرفی زندگی نشسته برده، دائم یا پای تلویزیون میشینیم یا رو مبل میدیم، احیانا چیزی رو میخوریم، فعالیت هامو خیلی کم شده، حتی برای خرید چه میدونم یه چیز کوچیک از سر کوچه احیانا با ماشین حتی میریم. متاسفانه دو شخص سواری خیلی تو فرهنگ ما نیست که این چیزیه که باید جا بیفته و ماشین رو بذاریم کنار، حداقل فواصلی رو در طی روز پیاده بریم، روزی نیم ساعت در حقیقت ورزش رو همه توصیه میکنن. حالا
خانمایی که مشغله کار زیادی دارن تو خونه همش میگن ما که از صبح تا شب تو خونه سر پاییم، خب دیگه برای چی بریم پیاده؟ برای
خب سر پایی ایستادن مدام پشت سر هم اونم برای سلامت خوب نیست، اونو در حقیقت حتی با قدم زدن باید توامش بکنن. خانمی که پشت سر هم سه ساعت پشت سر هم میشینه، ما اینو توی بارداری به خصوص وضعیت خیلی بد براش در نظر میگیریم، شغلش اصلا پرخطر میبینیم که سه ساعت پشت سر هم نشسته باشه، در اینکه همه خانم فکر میکنن تو آمریکا خوبه بشینن، اصلا اینجوری نیست. بنابراین واقعا خانم در طی روز، حالا چه به صورت نشسته است فعالیتش اگه کارمند احیانا، یا به قول شما پای گاز میسته، پای سینک ظرفشویی احیانا میسته، اینو باید با حرکت توأم بکنه و با فعالیت دادن به پاهاش و عضلاتش، و در واقع این خود ایستادن و مکرر نشستن کار مناسبی نیست و خودش فشارا رو در حقیقت در جهات غیر نرمال روی بدن وارد میکنه. و مصرف مکملا، یه چیزی رو که دلم میخواد بگم خانما باید در حال تو ذهنشون داشته باشن. خب خانما به خاطر قاعدگی ماهانشون هر ماه، چون سن باربری رو داریم صحبت میکنیم، مقدار زیادی بدنشون آهن از دست میده و به خاطر همین ذخایر آهنشون تموم میشه. آهنی که تو مواد غذایی به بدن میرسه انقدر نیست که اونو جبران کنه، بنابراین تقریبا خانما اکثرا در معرض فقر آهن هستن، ممکنه کم خون نشن ولی فقر آهن رو خیلی ها دارن، یعنی ذخایرشون تخلیه شده. بنابراین تو مواد غذاییشون باید به این دقت بکنن که گوشت احیانا و موادی که آهن داره رو، بعد حبوبات مثلا تخم مرغ، اینا رو زیاد استفاده کنن. ولی با این حال تقریبا اکثر متخصصای تغذیه معتقدن اون آهنی که از دست میره تو بدن، و به خصوص اگه تو این بین حاملگی هم داشته باشن، با حاملگی هم یه مقدار زیادی آهن از دست میره و نیاز به آهن توی حاملگی ها، اگر فرصت شد جدا در موردش صحبت میکنیم، افزایش پیدا میکنه. برای مجموعا میزان آهنی که به بدن میرسه با مواد غذایی کفایت نمیکنه، و آهن مکمل رو هم الان سازمان بهداشت جهانی مطرح میکنه که تمام خانمایی که در سنین باروری هستن سالی سه ماه رو قرص آهن بخورن و آهن مکمل استفاده کنن. من دلم میخواد اینجا اینو تأکید کنم روش که خانم‌ها به این مسئله مهم توجه داشته باشن.
بله بسیار.
و یه مسئله دیگه باز، چون در سنین به قول معروف باربری هستیم و خود مراقبتی رو صحبت میکنیم. خانوما هر قاعدگی ماهانه بیش از حد نرمال رو و بیش از حدی که داره اذیتشون میکنه احساس میکنن خونریزی زیاده، نرمال تلقی نکنن. بله دقیقا، و حتما یه کاری باید بشه که این میزان کاهش پیدا کنه، چون خیلی از اوقات باز با خانوما که آدم صحبت میکنه میگه من خیلی خوب از زمان بلوغم همینقدر خونریزیام خیلی زیاد بوده، خیلی خیلی زیاد بوده، و فکر میکنه این امر طبیعیه. ممکنه هیچ مشکل بیماری زایی وجود نداشته باشه، ولی حتما باید یه کاری بکنیم این خونریزی کم بشه، چون داره خون بدن رو میکشه بیرون. و باز برخلاف اون تصوری که فکر میکنن خون قاعدگی خون کثیف بدن هست و خوبه که از بدن دفع بشه، نه، واقعا خون تمیز بدنه، اتفاقا خون شریانیه و نباید از بدن دفع بشه، و خونریزی قاعدگی هر چی کمتر به نفع سلامتی خانم هست. برای دلم خواهد تو خود مراقبتی به اینم اشاره بکنم و تاکید بکنم که خانوما به میزان خونریزی قاعدگیشون دقت داشته باشن، و اگر زیاده واقعا حتما مراجعه داشته باشن و استفاده کنن داروهایی رو که خونریزی رو میتونه کم بکنه و بنابراین آهن بدنشون رو براشون حفظ بکنه و نذاره که بی جهت از دست بره.
بسیار خوب خانم دکتر، چند تا نکته مهم در صحبت‌های شما بود، چون بحث مصرف دخانیات و حالا الکل رو مطرح کردین. اگه میشه خیلی کوتاه بر ما بفرمایید خانم دکتر، به هر حال یک خانمی که در سنین باروری است ممکنه که الکل مصرف بکنه یا سیگار بکشه یا قلیان بکشه، اون وقت چه خطراتی تهدیدش میکنه؟ حالا میشه به صورت کلی راجع به صحبت کرد و از اون برم چون بحث باروری هست روی این موضوع هم تاکید کنیم.
تمام عوارض مربوط به بارداری توی کسی که سیگار مصرف میکنه و دخانیات افزایش پیدا میکنه، به نهای حاله یه عارضه خیلی کوچیک، یعنی تمام از همون ابتدای حاملگی میتونه در واقع باروری رو به تأخیر بندازه، چه در زن چه در مرد دخانیات، و عوارضی رو روی جنین ایجاد بکنه، رشد کم جنین رو ایجاد بکنه و حتی زایمان زودرس، پاریگی زودرس کیسه آب، یعنی خیلی مسائل رو توی حاملگی ایجاد کنه. تقریبا اینجوری بگم تمام عوارض حاملگی توی بارداری افزایش پیدا میکنه برای کسی که دخانیات استفاده میکنه. برای کسی که میخواد حامله بشه حاملگی رو به تعویق میندازه مصرفش، و حالا منهای سلامت عمومیش که میتونه روی عروقش تاثیر بذاره، روی ریه‌اش تاثیر بذاره، روی مغزش تاثیر بذاره، روی پوستش تاثیر بذاره و همه قسمت‌ها رو میتونه درگیر بکنه. الکل طبیعتاً اثر بیشتری داره. خیلی جالبه، خب بالاخره شاید از نظر علمی مطرح بود که شاید یه مقدار کم الکل مشکل ساز نباشه، خیلی زیاد، ولی مقاله چاپ شد و یه بررسی خیلی بزرگ بود که نتیجهش اومد بیرون که مقادیر کم الکل حتی در روز مصرفش طول عمر این آدم‌ها رو کوتاه‌تر می‌کنه، یعنی نهایتاً می‌تونه روی سلامت انقدر تاثیر بذاره. چون عرض کردم اینو خیلی این باور رو داشتن که یه مقدار کمش ممکنه که کمک دهنده باشه حتی برای یه خود آرامش دادن، چیزی که بالاخره مطرح میشه، ولی واقعا مطالعه اخیری که اومد مقادیر حتی بسیار کم الکل کسایی که استفاده میکنن طول عمرشون رو میتونه در مجموع کنه.
خیلی ممنون خانم دکتر، فکر میکنم این سندرومی هم داریم برای مادر الکلی.
بله، مادر که... اصلا بهش میگن سندروم مادر. سندروم مادر الکلی که بچه‌ها با ناهنجاری مادرزادی و مشکلات عدیده به دنیا میاد.
خیلی متشکرم. پس یک زن به لحاظ اینکه قرار هست که مادر بشه، جدا از اینکه مصرف دخانیات و حالا الکل میتونه همون عوارض عمومی که برای همه افراد ایجاد میکنه در ایشون هم اون عوارض رو به وجود بیاره، چون قرار هست که بارداری تجربه کنه، اینها میتونن در بارداری همه عوارض رو داشته باشن، مثل فشار خون بارداری، حالا شما میگین مسمومیت بارداری، اکلامسی، پرکلامسی،
این مورد خاصه جدا شدن مسمومیت بارداری رو هنوز سیگار رو در موردش موثر نمیدونن. راست چه بخواین گاهی اوقات خود میگن شاید کمترش هم بکنیم، برعکس بقیه چیزاست، بقیه موارد افزایش
یا تاخیر رشد داخل رحمی مثلا،
بله، تاخیر رشد، کنده شدن زودرس جفت، جفت سر راهی، خونریزی زمان بارداری، حتی ناهنجاری مادرزادی.
خیلی ممنونم صرفا خانم دکتر کاشانیان، خیلی استفاده کردم خانم دکتر، نمیخواستم فرمایش رو قطع کنم، اما میخوایم یه فاصله از دوستان بگیریم. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 خود مراقبتی در زنان در سنین باروری، موضوع برنامه است با توجه به که در هفته خود مراقبتی هستیم.
من بفرمایید که کدام خانم ها در معرض دیابت بارداری قرار می گیرند و اینکه دیابت بارداری با چه علائمی همراهه؟ با تشکر.
خانم دکتر کاشانیان بفرمایید. خب راجع به دیابت بارداری صحبت کردم.
دیابت در حال دیابتی که از اون چیزایی که بسیار زیاد واقعا وابسته است به خود مراقبتی. من خوشحالم که این سوال رو پرسیدن. چه دیابتی که در زمان غیر از بارداری هست، چه دیابتی که زمان بارداری ایجاد میشه. اسم دیابت بارداری با خودشه. خانم قبلش اصلا دیابت نداره و وقتی که باردار میشه در معرض هورمونای بارداری که قرار میگیره، ممکنه که در واقع قند خونش افزایش پیدا بکنه و اینو اصطلاحا هم بهش میگیم دیابت بارداری. بنابراین بعد از اینکه بارداریش هم تموم شد، ماجرا تموم میشه، نه تمام به این مفهوم که در واقع کاملا از بین رفته باشه، در حال اون قند خونی که بالا بوده کاهش پیدا میکنه مجددا، ولی در نهایت در طی عمرش این خانم ممکنه در معرض دیابت نوع 2 قرار بگیره. مسئله خیلی جدی که در این مورد وجود داره، یکی از مسائلی که خانم‌ها باز میتونن با خود مراقبتی جلوشو بگیرن، وزن بالاست. خانمایی که وزن بالا دارن بیشتر در معرض دیابت بارداری هستن. خانمایی چون پرسیده بودن کدوم خانم‌ها، من بقیه موارد رو هم میگم، ولی تنها موردیش رو که خانم در واقع میتونه به خودش کمک بکنه و جلوی دیابت بارداری رو تا یه حد زیادی بگیره، همین مسئله کنترل وزن است که باید قبل از بارداری وزن ایدئال داشته باشه تا وقتی باردار میشه و در طی بارداری هم میزان اضافه وزنی که در زمان بارداری پیدا میکنه رو در حد نرمال قرار بده تا بتونه تا حد زیادی جلوی دیابت بارداری رو بگیره. کسای دیگه که در معرض هستن، کسایی هستن که حاملگی چند قلویی دارن، احیانا داروهایی رو استفاده میکنن که قند خون رو بالا میبره، مثل کورتیکواستروئیدا، کورتون در واقع. کسایی که در سن بالا حامله میشن، بازی خود مراقبتی که برای خانم‌ها همیشه میشه مطرح کرد اینه که خانم‌ها حاملگیشون رو به تعویق نندازن و در سنین پایین‌تر اگر باردار بشن، هول و هوش 20 25 سالگی در واقع، به خصوص 25 سالگی که اوج سن باروری هست، خیلی خوب در این سن احتمال کمتر هست، ولی هرچی بزنن سن بره بالاتر، احتمال دیابت بارداری، فشار خون زمان بارداری و تمام عوارض زمان بارداری افزایش پیدا میکنه.
بنابراین اینها رو هم بگیم، چون گاهی وقتا چون الان بحث‌های به هر حال دیگه هم مطرح هستین که خب ما بحث جوانی جمعیت رو داریم، شاید نگر بعضی نگاه‌ها اینطور به این سمت باشه که هر چقدر زودتر هم اتفاق میفته بارداری.
نه اصلا به هیچ وجه. حاملگی زیر 18 سال خطرناک واقعیت، بله. جز حاملگی پرخطر به حساب میاد و ما هیچ وقت دلمون نمیخواد که یه دختر خانمی زیر 18 سال باردار بشه، نه مطلقا، نه از کردم که در حقیقت از ابتدای سن باروری برای دختر برای باردار شدنش، اینجا در حقیقت خوبه که همون 18 سال رو در نظر بگیریم و بریم بالاتر. 25 سال اوج باروریه در یه خانم و بنابراین حول و حوش همون زمان باردار شدن بهترین زمانه. سن که بره بالاتر، خب ریسک دیابت بارداری هم افزایش پیدا میکنه. کسایی که زمینه ژنتیک دارن، تو خانوادهشون دیابت نوع 2 وجود داره، کسایی که تو بارداری قبلیشون دیابت بارداری داشتن، کسایی که احیانا تو دیابت بارداری قبل مزن هم تو حاملگی قبلیشون احیانا بچه تو شکمشون مرده، احیانا سخت کردن، اینا کسایی هستند که در بیشتر در معرض دیابت بارداری قرار دارن. بخاطر اینکه سوال این خانم عزیزی بود که کدوم خانوما در از قرار میگیرن.
این که دیابت بارداری با چه علائمی همراهه؟
و این که پرسه بودن علامت، واقعیتی علامت نداره، برخلاف اون دیابتی که باز ما تصور میکنیم که نمیدونم طرف آب زیاد میخوره، احیانا ادرار زیاد میکنه، نه این واقعیتی همچین چیزی نداره و بنابراین حتما با یه روش غربالگری در زمان بارداری تشخیص داده میشه و این غربالگری رو بین هفته 24 تا 28 برای خانم‌ها انجام میدیم. خانمایی که پرخطر باشن، مثلا احیانا چاق باشن، سنشون بالا باشه احیانا و تو آمریکا قبلیشون دیابت بارداری داشته باشن و مواردی که خدمتتون گفتم که این خانما بیشتر در معرض دیابت بارداری هستن، ما غربالگری رو برای این خانما گاهی اوقات خیلی زودتر از 24 هفته شروع میکنیم. گاهی اوقات حتی تو همون اولین ویزیت بارداری برای خانم این غربالگری رو انجام میدیم تا بتونیم تشخیصش بدیم. و یه پس بنابراین علامت خاصی نداره، ما باید دنبالش بگردیم و اونو پیدا بکنیم. مشکلاتی که روی حاملگی میتونه ایجاد بکنه، خب وزن بالای جنینه. خوشبختانه عوارضی که ایجاد میکنه با عوارضی که دیابت، کسی که خانمی که از قبل دیابت داشته، روی حاملگی عوارض بسیار شدیدی میذاره، این خوشبختانه در اون حد نیست وقتی که دیابت بارداری ایجاد میشه، ولی این خانم‌ها در آینده زندگیشون تقریبا چیزی حدود 50-60% موارد بعداً مبتلا میشن به دیابت. برای خانمی که در زمان بارداریش دیابت بارداری پیدا کرده، نباید رهاش کنی.